تعالی فی محکم کتابه الکریم و اجعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان یطهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان ارواح و نافذات و تقدیم و آستان مقدسه بانوی بزرگوار اسلام عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها که امروز مصادف با شهادت اون عزیز بزرگواره و برای تحقق اهداف بالای اسلام سروران عزیز صلواتی جلیل عنایت کنید. از اینکه خدای متعال این توفیق رو امسال نصیب من کرد و با دعوتی که سرور عزیز و بزرگوارمان قدیر مکرم حضرت آقای حجازی از من داشتن، افتخاری برای من حاصل شد که بتونم در جوار این امامزاده بزرگواری که مدفون در این سرزمین مقدس هست در جمع شما علاقمندان و معتکفین حضور پیدا بکنم و دقایقی رو در خدمت شما خواهران و برادران ایمانی باشم. بسیار خوشحال و خرسندم. امیدوارم انشاءالله طاعات این سه روزه شما مورد توجه خداوند متعال قرار گرفته باشه و در حالی انشاءالله این اعتکاف رو به پایان ببرید که به همه خواسته های معنوی خودتون انشاءالله نائل شدید. قاعدتاً چون امروز اعمال برای معتکفین زیاده و من هم قصدم این نیست که زیاد مزاحمت کنم و دلم میخواد انشاءالله شما به راحتی بتونید به عبادت خودتون مشغول باشید، سعی میکنم یک فشرده ای از مطالب رو تقدیمتون کنم که هر کدام از این نکاتی که تقدیم میشه به نوعی میتونه در ساختن روح و روان ما اثرگذاری بالایی رو از خودش ارائه بده. مطمئنن وقتی که یک کسی عملی رو میخواد انجام بده باید ابعاد و حدود اون عمل رو به خوبی بشناسه، چون عبادت آگاهانه اونقدر امتیاز براش هست که گاهی ما نمیتونیم دیگه اجر و مزد و مقام و موقعیتی رو براش تصور کنیم. یه جاهایی شما میبینید صریحا در قرآن میفرماید اجر بعضی از انسانها بی حساب، یعنی دیگه حد و اندازه براش ما نداریم که بگیم 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر یا از آفم مضاعفه، بگیم به غیر حساب. مطمئنن وقتی یه عملی میخواد در قالب عمومی انجام بشه بیشتر مردم رو به خودش جذب می‌کنه، مثل حج. که شما میبینید از گوشه و کنار باید مردم بیان دو به هم جمع بشن و آیینی رو انجام بدن که نقش اون آیین رو اگر ما به خوبی بشناسیم میبینیم که در تمام زوایای زندگی میتونه اثر بگذاره، نه فقط این که آدم بره اعمال رو انجام بده و برگرده و خلاص بشود، نه، یه حاجی واقعا اگر با معرفت حج به جا آورد در تمام زندگی و همه اعمال و رفتار و فکر و نیتش حج اثر میگذاره، عوضش میکنه. روی این جهت در مورد اعتکاف من لازم میدونم که اطلاعات عمومی رو اول داشته باشیم، اگرچه سروران حتما در این زمینه اطلاعات خوبی رو دارن، اما فشرده مطالب رو من تقدیمتون میکنم که در قرآن مجید ما 9 جا بحث اعتکاف رو میبینیم که مطرح شد. حالا برای اینکه فرصتی هم ممکن براتون باشه من آدرس های آیات رو میگم، اگر علاقه داشتید یادداشت کنید بعد سر فرصت این آیات رو ببینید، خیلی نکته های قشنگ و ظریفی درشه و واقعا میتونه کاربردی برای ماها مطرح بشود. اولین آیه در سوره مبارکه بقره هست، آیه 125 که اول بحث من خوندم و اتفاقا میبینید که این اولین آیه دقیقا انگار مسئله حج و اعتکاف رو بیان میکنه. دوم در سوره بقره آیه 187، سوم سوره اعراف آیه 138. حالا این رو یکی که من یه توضیحات بیشتری میدم، آدرس ها رو اول میخوانیم بعد هر آیه رو وارد میشیم، نکته مهمش رو من میگم ولی تفصیلش رو میگذاریم برای که شما روش فکر کنید و نکته های زیباتری رو از این آیات استفاده کنید. سوره طه آیات 91 و 97، سوره انبیاء آیه 52، سوره حج آیه 25، سوره شعرا آیه 71 و سوره فتح آیه 25. خب در این 9 آیه که تقدیمتون شد آدرس هاش بحث درباره اعتکاف، اما از ما سوال ممکن بکنید که اصلا خود اعتکاف یعنی چه؟ در این 9 آیه 4 معنا رو شما میتونید به دست بیارید. معنای اول توقف، یه جایی به صورت موقت متوقف شدن، ایستادن، کوتاه مدت اعتکاف گفته میشه که حالا علتش رو میدونید. دوم به معنای ثبوت و ثابت ماندن، یعنی از یه حالتی که آدم به صورت جریانی در زندگیش داره این از اون جریان بماند، حالت ثبات پیدا کنه، یه جایی قرار بگیره. این دومین معنای اعتکاف که از آیات به دست میاد. سوم به معنای وقوف یعنی ایستادن، نه به معنای توقف کردن. حالا در فارسی ما توقف رو ایستادن هم معنا میکنیم، میگیم ایستادن ممنوع یا توقف ممنوع، اما توقف میتونه به معنای این باشه که ما حرکت رو جلوش گرفتیم، حالا چه ایستاده باشیم که نشسته، در حالی که مسئله ایستادن یعنی نه نشسته معنا نکنه، در حال قیام باید قرار بگیره، یا ایستادن رو بگیم که یک حالت باشه برای یک انسان که از اون تحرک دست برداره. و چهارم اهل. چهار خود این هم یه بحث خیلی جالب میدارم. پس این چهار تا معنا برای اعتکاف هست. اگر به ما بگن که شما از کجا میگید که اعتکاف به معنای توقف، این سراغ همین آیه‌ای که ذکر کردیم، آیه 125 از سوره مبارکه بقره. می‌فرماید ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بیت به معنای خانه خداست در این آیه. خانه مرا ای ابراهیم و ای اسماعیل پاکسازی کنید از بت و شرک و بت‌پرستی و زمینه رو فراهم کنید برای سه گروه. یک، اونها که میخوان طواف کنند. طواف یعنی جریان، نه حرکت. دو، عاکفین یعنی اونها که میخوان در این مکان مقدس در مسجد الحرام اعتکاف کنند، وقوف داشته باشند در اینجا و توقف کنند. و سوم، بر رکع سجود، کسانی که میخوان در حال عبادت به سر ببرند، یعنی هم رکوع کنند هم سجده به جا بیارند. این سه گروه حق دارند که از مکانی برخوردار بشن مثل مسجد الحرام که هیچ اثری از شرک و بت‌پرستی درش نباشه. خب در این آیه شما چند نکته رو به خوبی می‌بینید. نکته مهم به عنوان مقیمانه، یعنی کسانی که میان تو مسجد الحرام و هدفشان ماندگاری در این مسجد. ممکنه یه نفر سوال کنه که سابقه و دیرینه اعتکاف از کجا بوده؟ از چه اصلا مسئله اعتکاف بوده؟ آیا بعد از اسلام بوده یا قبل؟ این رو هم در جوابش انشاءالله ما صحبت خواهیم داشت. پس در این آیه اول شاخص اصلیمون مسئله بل عاکفین، یعنی کسانی که میخوان بیان در مسجد الحرام به عنوان مقیم قرار بگیرن و توقف کنن. دوم، در همین سوره مبارکه بقره هست، آیه 187. اگر دقت کنید دومین آیه در بحث روزه مطرح شده. مفصل اونجایی که خدا می‌فرماید احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عطا انکم. تا میرسه به اینجا دنباله داره این آیه، نکته مهمش اینجا میفرماید ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. یعنی که یعنی معلوم میشه در ماه مبارک رمضان شرایط شرایطیه که برای اعتکاف میشه ازش استفاده کرد و انسانهایی که میخوان به فضلها و ارزشهای بالاتری برسن باید چه کنن؟ باید تو ماه رمضان ترک شهوتهای مادی رو کنن، رو بیارن به محلهای عبادت و انتم عاکفون فی المساجد. معلوم میشه مکانی میخواد. اینجا آدم بگه خب من تو خانم سه شبانه روز میمونم، اینجا میخواد بفرماد نه، شما باید کجا برید؟ یا در مسجد الحرام یا تو مسجدی که در اختیارتون هست. مکان باید مکانی باشه محل عبادت و ترجیحاً مسجد باشه تا بشه درش اعتکاف کرد. حالا در این آیه خدا می‌فرماید لذت‌های مادی رو انسان باید کنار بزنه و رو بیاره به جنبه‌های لذت‌های معنوی، که لذت‌های معنوی ارتباط با خدا، مناجات با خدا، انگیزه‌هایی است که باعث می‌شه آدم در درون خودش فرو بره و چیزهایی رو از خودش به دست بیاره که شاید در شرایط عادی گیرش نمیاد. اینم یک آیه. حالا من نکته هاشو باز برمیگردم، جنبندی که میخوام بکنم از هر کدام این آیات یه ویژگی هایی رو به دست میاریم. هدفم طولانی صحبت کردن نیست و الا هر کدام اینا جا داره که واقعا با حالت گسترده روش صحبت بشه. سوم، در سوره مبارکه اعراف هست، آیه 138. در این آیه شما میبینید خدا میفرماید، خوب دقت کنید این آیه را، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، بعد میفرماید فعدا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون. آیه 138 از سوره مبارکه اعراف، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. خدا میفرماید داستان حضرت موسی رو شنیدید، از تو دریا آمدن بیرون، موسی و یارانش نجات پیدا کردن، همین الان هم دیدن که فرعون و یارانش غرق شدن، و اغرقنا آل فرعون بلیان و انتم تنظرون، داشتید میدیدید غرقشون کردیم. ها آمدن بالا، یه وقت نگاه کردن یه عده آدم یعکفون علی اصنام لهم، معلوم میشه قبل از این که اسلام بیاد در زمان حضرت موسی هم اعتکاف وجود داشته، منتها اعتکاف غلط، فرهنگ بت پرستی و توقف در برابر بت‌ها، اونم وقوف می‌کردن، اما وقوفشون چی بود؟ سجده در برابر بت و مندگاری تو بتخانه بود. نگاه کردن یه ادعا آمدن در برابر بت‌ها و توقف کردن موندن اینجا. برگشتن به حضرت موسی گفتن که آقای موسی اجعل لنا الها کما یکون لهم آلهه، کما لهم آلهه، همونطور که اینا خدای قابل دیدن دارن، برای ما هم تو خدایانی درست کن که مثل اینا بتونیم در برابرش ترویم کنیم، کرمش کنیم. حضرت روشو کرد به اینا، فرمود بل انتم قوم تجهلون، شما چقدر آدمهای نادانی هستید که حالا هم که میخواید توقفی داشته باشید در برابر بت دارید توقف میکنید، در حالی که لحظاتی قبل قدرت خداوند را با چشم خودتون دیدید که دریا را چگونه شکافت و شما را چگونه نجات داد از دست فرعون. آیا فرعون سزاوار پرستشه؟ آیا بت رو باید پذیرفت و پرستش کرد؟ یا باید در برابر خدایی انسان حالت اعتکاف به خودش بگیره که ارزش عبادت را دارد؟ بل انتم قوم تجهلون، یا انکم قوم تجهلون. در آیه بعد سوره مبارکه طه، 20 سوره قرآن هست و اولین آیه از این سوره آیه 91 هست. در آیه 91 از سوره مبارکه طه می‌فرماید قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. باز اینم نشون میده همون مسئله بت‌پرستی در کاره. گفتن ما همینطور در اختیار این گوساله میمونیم، در کنار گوساله که سامری برمون درست کرده میمونیم تا زمانی که حضرت موسی برگرده. یعنی ببینید با این که قدرت‌های متفاوت الهی رو در هدایت خودشون دیده بودن، چه کردن؟ گوساله که سامری درست کرده بود یه صدایی میکرد این صدای گوساله، گفتن ما این گوساله رو نگه میداریم، دورشم میمونیم، توقف میکنیم، ثبوت نشون میدیم، ثابت بر عقیده فاسد خودمون میمونیم تا زمانی که موسی برگرده. این اگه موسا بر نگشت ما دست از عقیدهی به گسترستیم و بر نمیداریم. قالو لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسا، کلمه عاشق نمیشه یعنی کسی که اعتقاد کرده و اینا ماندن در کنار موسی برای اینکه فکر میکردن دیگه موسی برگشتی در کارش نیست. باز در همین سوره مبارکه طه دومین آیه که مطرح شده و بحث اعتکاف درش آمده آیه 97 دقت کنید. قال ابها فان لك في لك لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنغرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. خب دقت کنید باز در این آیه وقتی میرسه به بحث اعتکاف میگه که به اینا بگو برو و بدان که جز جزای تو اینه که در زندگی بگی نزدیک من نشی. به سامری خدا خطاب میکنه و میگه به سامری بگو برو و با همون اعتقادی که داری باقی بمون و بگو که نزدیک من نیای. بعد خدا میفرمید برای تو یه موعد گذاشتیم و بدون که قطعا نتیجه کار تو جهنمی شدن ده هیچی رایی هم نداری. اما کجا برو بمان؟ علیه آکفن همون گوسالهی که درست کردی را برو کنارش بمان، توقف بکن تا روز عذاب تو فراهم برسه و ما اون روز رو برای تو برسانیم. یعنی توی و اعتقاد غلطه. حالا که خودت باعث انحراف جامعه شدی و علاقه مندی به بت را بالاتر از علاقه به خدا نشون دادی، برو در کنار همون بت بمان تا زمان عذاب تو فراهم بشه و برسه. در این آیه هم باز می‌بینید که مسئله ماندگاری و ثبوت و توقف در برابر بت رو خدا مطرح می‌کنه. آیه بعدی در سوره مبارکه انبیا 21 سوره مبارکه قرآن هست، آیه 52. اونجا هم ببینیم چی میفرموید خدا. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. میفرموید که حضرت ابراهیم به پدرخوانده‌شون آذر گفتن که چی به درد شما میخوره؟ اینو چیه که شما اومدید در خدمت بت قرار گرفتید و زندگی خودتون رو وقف بت‌ها کردید؟ به پدرش و قوم پدرش، یعنی که میگه پدر، میدونید که عرب و معمولاً در زبان عرف به پدر خوانده هم پدر میگن و الا پدر حضرت ابراهیم آذر واقعا نیست، پدر خوانده یا ابراهیمه. خب این تندیس ها، این مجسمه هایی که شما میسازید چیه که اومدید عمرتون رو در خدمت اینا قرار دادید و معتکف شدید که چی بشه؟ اگر بناس به جایی برید و توقفی هم بکنید و در خدمت کسی هم قرار بگیرید، باید در خدمت خدای بزرگ قرار بگیرید، نه در خدمت بت‌ها. اینم باز یکی از آیات جالبیست که در این زمینه میتونید مورد مطالعه قرار بدید. آیه بعد در سوره مبارکه حج که اون هم بسیار آیه مهم و جالبیست، سوره حج آیه 25. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. خوب دقت کنید از اینجا ببینید چقدر زیبا خدا شخصیت یک انسان معتکف رو بیان میکنه. میفرماید الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، یعنی اونهایی که کافر شدن و بستن مردم رو اجازه ندادن که به خانه خدا به مسجد الحرام برن و حتی از راه خدا مردم رو منحرف کردن. یسوتون عن سبیل الله و مسجد الحرام. خب کدوم مسجد الحرام؟ الذی جعلناه للناس، اون مسجد الحرامی که ما برای همه مردم دنیا قرار داریم، یعنی دین اسلام دین جهانی و با بینش جهانی داره با مردم صحبت میکنه. سبا امن آخر رو بید و با میخواد کسانی باشن که در خود مسجد الحرام و مکه میخواد بادیه نشین باشند و دورنشین، فرقی نمی کنند. از نظر ما یک انسانی که توجه به عبادت خدا داره محترم است، هر جا که میخواد زندگی کنند. اما اونها که میان در مسجد الحرام و اعتکاف در مسجد الحرام میکنند، شخصیتی دارند که اسلام میفرماید اگر کسی با اینها درگیر شد و نگذاشت اینا به خانه خدا برن، مزاحمشون شد، ببینید دنبالش چیه. و مجبور فیه به الحاد به ظلم نطقه من عذاب علیم. اگر کسی نگذاشت و مانع اعتکاف مردم شد برای اینکه با خدا ارتباطشون رو برقرار بکنن، ما یه عذاب بسیار دردناکی رو به اینها میچشانیم. در این آیه هم شما میبینید که مقام و موقعیت یک انسان معتکف رو خدا در حدی قرار داده که اگر یک کس اومد گفت من نمیذارم تو مسجد اعتکاف رو میکنم، چی برید بیرون و مانع شد، قبض زد، اجازه نداد، میگن اینم مثل اینه که راه خدا رو بسته، عذاب خدا در انتظارش هست. بعدی سوره شعرا هست، آیه عرض کنم که 71 از سوره مبارکه شعرا. دو تا آیه دیگه دارید بشنوید، یه جنبندی و عرض رو من جمع می کنم. قالوا نعبد اصناما فنظمنا لها عاکفین. گفتن ما بت‌هایی رو می‌پرستیم، خودشون گفتن، و در خدمت این بت‌ها هستیم. معلومه معنای اعتکاف، معنای در خدمت بودنم هست که ما وقتمون و خودمون رو متوقف می‌کنیم، وقت می‌کنیم برای اینکه این بت‌ها رو ازشون حفاظت بکنیم. شاید علت این که ما گاهی می‌گیم که فلانی خودش رو وقف مردم کرده، این همون مسئله به معنای گسترده اعتکافه که گاهی وقتا آدم خودشو در اختیار یک گروه یا یک فکر قرار میده، متوقف میکنه برای اینکه خدمتی رو ارائه بده. اینا گفتن ما در برابر بت‌ها خدمت میکنیم و اونها رو میپرستیم. و بالاخره در سوره مبارکه فتح که یکی از سوره های مهم قرآن مجید هست، در اونجا مسئله رو 48 سوره قرآن آیه 25 از سوره مبارکه فتح، در اونجا هم می‌فرماید هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ایبلغ محله ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تدعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. اینم باز در اینجا میبینید که خداوند میفرماید اون کسانی هستند که کافر به خدا شدن، سد از مسجد حرام کردن، اجازه ندادن مردم برن مسجد الحرام، بل هدی معکوفا قربانی، یه چیزیست که معمولا برمیداره یک حاجی با یه شرایط به خصوصی میبره برای ذبح کردن و سربریدن. حالا شتر رو به یه وضعیت خاصی عازی میبندن و میارن برای قربانگاه و اسمشو میذارن حد یا قلائد، مثلا بهشون میگن بعضیشون رو. این تشریفاتی که میگیرن و میارن در بحث حج میفرماید و لحدی معکوفا، یعنی قربانی رو باز داشته نگذاشته که حرکت بکنه. همه این نقطه آیه یک مسئله کلی درش مطرح شد و اون اینه که ما باید بدونیم ازش استفاده بکنیم که معنای اعتکاف یعنی که از جریان عادی و طبیعی زندگی آدم باز بشه و در یه حالتی شبیه نشستن و توقف و ظاهرا رکود قرار بگیره. اما آیا رکود معناش چیه؟ آیا معناش اینه که ما زندگیمون رو رها کنیم بیاییم یه گوشه بشینیم و فقط ذکر بدیم و عبادت کنیم، نه. معناش اینه که اون جریانهای طبیعی روزمره باعث میشه آدم دچار چی بشه؟ غفلت بشه. اینقدر گاهی درگیر مشکلات روزمره زندگی میشه که دیگه کم کم از خودش هم میماند. من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ کجا میخوام برم؟ چه شده که من آفریده شدم؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ به کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ من ماهی وطنم. بعد به نتیجه برسه الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یعنی مؤمن رکودش هم حرکته، وقوفش هم درسه. اگر یه جایی میره از مردم و انا اعتزلکم و مما تعبدون، یعنی حضرت ابراهیم یه وقت میگن دیگه در جامعه بودن ارزشی نداره، میان کنار، عزلت انتخاب میکنن. عزلت به معنای انزوا طلبیه. حالا که انزوا طلبیدن معناش نیست که توقف کامه، تو همون حالت از بهش قرآن میفرموید که و از وعدنا موسی لقامه موسی ارمی خلاصی لدن اتمنا ها به عرش و وعدنا موسی خلاصی لدن و اتمنا ها به عرش. یعنی 40 شبان روز حضرت موسی در کوه طور داره با خدا مناجات میکنن تا بعد الله تورات برش نازل میشه. یعنی وقتی انسان معتکف شد جریانهای عادی زندگیشو باید بذاره کنار، اما وارد کجا میشه؟ یه جریان روحی میشه، یه جریان معنوی رو پیدا میکنه، یه ارتباطهای نفسانی رو شروع میکنه روش کار کردن. فکر میکنه که شهوت من در کجا باید استفاده بشه، علم من برای چیه، زندگی من چه ارزشی میتونه داشته باشه، چه چیزهایی باید من رو جذبم کنن و چه چیزهایی رو من باید از خودم دور کنم. این فرصتی که آدم از دوراندیشی‌های بسیار استفاده کنه و از بیرون به درون خودش راه پیدا کنه. این که خدا می‌فرماید خیلی زود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، این کاری وقتا آدم باید تو خودش فرو برود. اگه تو خودش فرو رفت و درون نگر شد، کم کم بیرون رو هم به خوبی می‌بینه. ولی آدم هایی که برون نگرن گاهی اتفاق میفته از درون خودشون هم غافل میشن، همون بیرون هم درست نمیبینن. درست شد. انسان های واقع گرا با انسان هایی که ظاهر نگرن چقدر فرق میکنن؟ فرق یک آدمی که میفهمد با یک آدمی که نمیفهمد خیلی زیاده. اعتقاد معناش اینه که در این شرایط که قرار گرفتی از اون پوسته زندگی عادی روزمره و همیشگیتون بیاید بیرون که کار و استراحت و نمیدونم خورد و خوراک و همه اینا. روزه چرا میگن بگیرید؟ یعنی عادی اینه که آدم غذا میخورد، خب غذا خوردن رو بذارید کنار. عادی اینه که گرایش های شهوانی درشه، باید با شهوت مبارزه کرد. اونی که میتونه با شکم و شهوتش مبارزه کنه با مقام و ریاست و مسائل بالاتر خیلی راحت‌تر میتونه مبارزه کنه، درگیر بشه. حالا اعتقادی که انجام گرفت بعد از 3 شبانه روز آدم خاکسازی درون کرده، یه توقف به بدنش داده، یه ماشین، یه نمیدونم وسیله نقلیه، یه مدتی که حرکت کرد میگن آقا بزنید کنار یه ذره استراحت کنید، بعد میگه این موتور رو بذارید سلو کار بکنه. درسته؟ اگه یه راننده مثل من ناشی باشه میگه که بنزین دیگه 400 تومن من رفتم این ماشین بیام بذارم همینطور کار کنه در جا. میگه نه، همون در جا کار کردن این ماشین از حرکتش چیه؟ کمتر نیست، چون موتور داغ داغه. اگه یک بار خاموش کردید امکانی که آسیبی رو به خود موتور و بدن موتور بزنه هست. وقتی آرام آرام این موتور توقفش انجام گرفت و بعد خاموشش کردید، شرایطی به وجود میاد که حالا دوباره که میخواید راه بیفتید قشنگ بتونه کار بکنید. اما وقتی همزمان خاموش شد در اوج گرمای موتور، بعد که میخواید حرکت کنید گاهی رینگ و پیستون چیه؟ نمیتونه جواب بو باشه. مجبوری فشار به ماشین بیارید یا تاوانتون رو بسوزونید یه خرج حسابی بذارید روی خودتون. نه حالا هم که آمدید تو مسجد نمیگید بگیرید یه گوشه بخوابید تا سه روز تمام بشود. موقع زور که میشه الله اکبر بلند شید نماز بخوانید، آقا ما از خونه فرار کردید اومدید گیر شما افتادید، بذارید بخوابید راحت باشید. تازه سه روز پیدا کردید که بخیر بشید اینجا جای خواب و اگه این کار رو میخواید بکنید. آهسته میگم بد یا بد نیست، اونایی که خیلی دنبال خوابن بله زندان رسید که بد نیست که چون سخت آدم رو بکشه میبرندش اونجا اینجا میخوابه که دیگه بگید دوگی هم رجال پیدا نمیکنه خواب اینجا نمیکنه. موقعی که بهش میگن سحر بیدار شو یعنی یه جوانی که قرق در شهوت خوابه باید شب به خاطر اعتکاف چیکار کنه؟ از خواب بیدار شود. این بیدار شدن از خواب یعنی از خواب غفلت هم بیدار شد، یعنی چشمان تو بر روی چیزهایی ببند که ارزش ندارند و بر روی چیزهایی بگوشان که ارزش دارند. حالا بعد از شبانه رو دادن به یه جایی میرسه در خودش یه احساس آرامش میکنه، در خودش یه ثبات پیدا میکنه، شخصیتشو پیدا کرده، عقیدهشو محکم کرده، با خدا رابطه برقرار کرده، قرآن خونده، روزه گرفته، نماز خونده، این فرق میکنه با یه آدم که هنوز کوچه و خیابانه و عادی داره زندگی میکنه. این بحث اول ما که انشاءالله امیدوارم در این فاصله که تا پایان اعتکاف دارید انشاءالله یه توفیقی باشه این نقطه‌ای رو یه مقداری روش فکر کنید و ویژگی‌های قشنگی رو می‌تونید ازش به دست بیارید که فرق بین یک انسان معتقد در اعتکاف از نظر فکر و برنامه و رفتار با یک انسان معتقد چیه. ما وقتی میاییم حرکت می‌کنیم در عین حالی که وقوف داریم، در حالی که بت‌پرست همون وقتی هم که حرکت دارد متوقفه. بله؟ آدم بت‌پرست جمود فکری داره، متوقف شده روی سنگ، بت، چوب. اما آدم مؤمن معنا نداره توقف کنه. مؤمن مثل دریا میمونه دائما در حال موج و جزر و مد. کافر مثل یک باتلاق میمانه و یک خندقی که آب توش مونده و راکب شده و داره از بین میره و بوی گند و تعفن ازش به مشام میاد. اما حدود 4 یا 5 دقیقه من لازم میدونم به احترام شخصیت والا و ارزشمند حضرت زینب سلام الله علیها یه 2-3 نکته کوتاه رو بیان بکنم و بعدم یه آدرسی رو خدمت عزیزان بدم اگر دوست داشتن بتونم از موقعیت بحثی که تقدیمشون شد بیشتر استفاده بکنم. ما معمولا شخصیت حضرت زینب رو خلاصه میکنیم در قضیه عاشورا، در حالی که اینطور نیست. باید بگیم حضرت زینب پرورش یافته مکتبی که در اون مکتب همه چیز دارای حرکت است. اینکه قرآن می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء یعنی عند ربهم يرزقون، یعنی جریان و حرکت به اندازه ای که ما فکر می‌کنیم بدن ثابت خلاص شد، اما خدا می‌فرماید این حرکت ادامه دارد. بل احیاء عند ربهم يرزقون معناش اینه که این حیاتش با از دنیا رفتن تمام نشد، تازه اول زندگیش. و ان دار الاخره لهی الحیوان. حضرت زینب آموزگاری داره و تربیت شده این مکتبی مانند مکتب امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. رضا می‌بینید در این حالی که زینب تو خانه بوده معمولا نمی‌آمد تو جامعه و گاهی اونقدر از جامعه دور بود که وقتی شبها میخواست بیاد برای زیارت امیرالمومنین میامدن سر راه، امام حسن و امام حسین کوچه رو کنترل میکردن تا حضرت زینب بیان برن زیارت کنند و برگردن. اما همین توقف در خانه باعث شده که یک عالمه باشد. انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. خیلی مقامه که حضرت سجاد به عمهشون زینب میفرماید شما احتیاجی به آموزگار ندارید، شما دانایی هستید که احتیاجی به اینکه کسی چیز یادتون بده نداریم. یعنی تو اون حالت رکود و از جامعه به ظاهر دور بودن داره چه میکنه؟ داره درون خودش رو میسازه، یه شخصیتی ساخته که وقتی وارد میدان مبارزه با دشمنان اسلام میشه، زینب میشه و تو کربلا، زینب میشه و در شام، زینب میشه و در کوفه. اون چنان تحول به پا میکنه که تمام دشمنان اسلام از قدرت فکر و عظمت و روح حضرت زینب چی میشن؟ متعجب میشن. شما میبینید تو دربار عبیدالله بن زیاد یه آدمی وارد شده است که یه دنیا دل دارد، نه از ظلم او میترسد نه از کشتن او میترسد. میگه که من حاضر متکبرم. ایشان چی بود که بدونید که من اجازه بهش بدم بدونید که به ما سلام بکنه؟ رفت نشست. گفتن این زینب خواهر حسین، گفت سرشو بزنید، گردنش جدا کنید، سرشو از بدنش جدا کنید. خم به ابروش نیامد، داره میخواد بکشم. هر بشو زد. میگه چرا سلام نکردی؟ میگه من تو رو مسلمان نمیدونم که به سلام بکنم. مبارزه ای که زینب میکنه، اگر یه آدم تمام عمرش رو در جامعه باشه اینقدر قوی مبارزه نمی کند. معلوم میشه در این حالی که توقف در خانه داره اما در ساختن روحش متوقف نیست. شهادت حضرت زینب سلام الله علیها را من به شما عزیزان به پیشگاه با عظمت امام زمان سلام الله علیه و همه عاشقان این بزرگواران تسلیت عرض می کنم و از خدا میخوام که انشاءالله در این شرایط خوب اعتکافی که شما دارید و من فرصه میخورم که این توفیق نصیب من نشد امسال، امیدوارم به همه خواسته های مشروعتون برسید. از این که دقایقی از وقت عزیز و بزرگوارتون رو من گرفتم و خستتون کردم عذرخواهی میکنم و امیدوارم انشاءالله خدا طاعات همتون رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده. آیاتی که خوندم و اطلاعات خیلی گسترده ای روی این آیه میتونید به دست بیارید، از سایتی استفاده کنید با عنوان ام الکتاب .net که با یاری و لطف خدای منان من اون سایت رو طراحی کردم، مدیریت میکنم و چیزی در حدود 60 گیگابایت اطلاعات الان روی این سایت هست. هر آیه از آیات قرآن رو که بخواهید دربارش اطلاعاتی بگیرید میتونید انتخاب کنید و چیزی در حدود 1000 صفحه مطلب راجع به هر موضوع دینی که بخواهید میتونید از سایت ما بهره برداری کنید. تحت اینترنت تفیان قابل دسترسیه با عنوان ام الکتاب .net و دبل ان هست. اینو توجه داشته باشید. اونهایی که دسترسی به اینترنت دارید و جوانهای افراق من میبینم که همشون اینترنتی هم و با ما آخونده قرآن اینترنتی میتونن ارتباط زیادی داشته باشن. با لطف خدای متعال من الان 22 سالی که رشته کامپیوتر و عرض کنم که تخصصم تخصص رایانه، اولین پیرمرد کامپیوتری ایران در خدمت شماست و اینو بدونید که اولین کامپیوتری که وارد ایران شد با یاری خدا من باش کار کردم و از اون روز تا حالا با تمام وجودم از این موقعیت بهره بردم به برکت استاد بزرگوارمان مرحوم آیت الله مطهر انتصاب امامی رضوان الله تعالی علیه که در خدمت سرور عزیز و عزمند مجاهد سجادی سالها ما در خدمت این بزرگوار بودیم و با اون بینش عمیق و وسیعی که ایشون داشتن این امکان رو به وجود آوردن که ما بتونیم از یک چنین نعمتی برخوردار بشیم و الان ما چیزی در حدود 60 گیگابایت اطلاعات روی سایت اومانگتاب داریم که در حدود 7 گیگابایت اطلاعات متنی فقط وجود داره. هر موضوعی رو که بخواید پایان نامه بنویسید، در ارتباط باش تحقیق بکنید، موضوع دینی باشه، میتونید بیاید وارد بشید و از این سایت استفاده کنید و اگر از میزانی فرصت داشته باشن بعد از تمام شدن سخنرانی من حدود چند دقیقه در خدمتشون هستم، میتونم این خود سایت رو خدمتشون ارائه بدم، آشنایی های اولیه پیدا بکنید و انشاءالله استفاده هم ببرید. اونا که خیلی خسته شدن آهسته به برادرشون بگن یک صلوات بلند بفرسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببخشید نجا هم بکنم.